هنگامی که ابراهیم را آزاد کردند، در فروشگاه آرلاندا رضا منتظر فرود هواپیمای تهران بود. قرار بود پدر و مادرش در آن هواپیما باشند و رضا آنها را بردارد و به خانه اش ببرد. سالها بود که پدر و مادرش را ندیده بود. آن دو پیشتر نیز تصمیم به آمدن گرفته بودند، ولی نتوانسته بودند اجازه خروج بگیرند. سپس زمانی که دیگر قطع امید کرده بودند، اجازه سفر صادر شده بود. نخستین بار در سالهای تحصیل در دانشگاه تهران از خانوادهش دور شده بود و راستش برای او سخت گذشته بود. نخستین سالش در تهران وحشتناک بود. سختی زیادی می کشید. در آن سالها جنبش جوانان آخرین موج بزرگ پیش از سرکوبی را از سر می گذراند. یک روز در دانشگاه اتومبیل نخست وزیر اقبال را آتش زدند. رضا هم میان شورشی ها بود. کمانده ها با چتر فرود آمدند و دانشگاه را از تصرف دانشجویان در آوردند. کتاب زیادی دم دستشان نبود. در یک کتاب جامعه شناسی یک نقد دو سطری درباره مارکس دیده بود. در دانشکده تنها چیزی که درباره مارکسیسم تدریس می شد همین بود. آثار ادبی نیز مخفیانه دست به دست می گشت. یکی از اینها شعرهای ناظم حکمت با ترجمه سمین باغچبان بود. این کتاب که در دوره قبل از 1953 منتشر شده بود، بعداً جمع‌آوری و ممنوع گردیده بود. رضا و رفقایش مخفیانه ملاقات می کردند. در خانه جمع می شدند و با صدای بلند شعرهای بحر خزر و همچون کرم را می خواندند. بعد جولیوس فوچیک هم بود. رمان پاشنی آهنین از جک لندن و چگونه فولاد آب دیده شد از نیکولای آستروفسکی را نیز می خواندند. همه اینها ممنوع بودند ولی تکثیر می شدند و دست به دست می گشتند. رضا در سالهای دانشجویی با رفتن به کلاس انگلیسی یاد گرفت و آن وقت کارش آسان‌تر شد. در کتابخانه ها کتابهایی درباره مارکس پیدا کرد. هر ماه از خانوادهش پول می رسید. خواست خودش را از این وابستگی خلاص کند. این عمل را به دست آوردن آزادیش می نامید. در فرودگاه کاری پیدا کرد. شبها کار می کرد. پولی که می گرفت برای گذرانش کفایت می کرد. این دوران تأثیر عمیقی روی او گذاشته بود. دیگر کمی به تهران عادت کرده بود. احساس می کرد کم کم دارد واقع بینانه تر به جهان نگاه می کند. آیا پخته شدن که می گویند همین بود؟ در نظر او تهران دیگر بزرگی سابق را نداشت و در ضمن دشمن او نیز نبود. هزاران نفر مثل او بودند که از شهرستان آمده بودند. یک سال چنین گذشت. در آن دوران رضا شروع به آموختن زبان روسی کرده بود. انجمن فرهنگی ایران و شوروی در تهران گشایش یافته بود و رضا در کلاس‌های این انجمن اسم نوشته بود. چند هفته بعد با یک ماشین سیاه رنگ رضا را از کلاس برداشتند و به ساختمان ساواک بردند. این نخستین بار بود که به ساختمان سازمان مشهور امنیت می‌آمد. آنجا پرسیدند که برای چه روسی یاد می‌گیرد. چند روزی اذیتش کردند. موقعی بود که شاه می‌خواست انقلاب سفید را شروع کند. جوش و خروش زیادی در جامعه بود. سازمانی که در دانشگاه بیش از همه قدرت نمایی می‌کرد، جبهه ملی بود. در انتخابات آزادی که برگزار شده بود، یک عضو جبهه ملی وارد مجلس شده بود. سپس تنها به خاطر همین یک عضو مجلس را بستند. بنابراین تظاهرات بزرگی ترتیب داده شد. رضا در تظاهرات 90,000 نفری شرکت کرد. در حین برگزاری میتینگ تانک ها آمدند و همه را متفرق کردند. جامعه داشت به نیروی خود بر ضد شاه واقف می شد. افزون بر این جبهه ملی از آنجا که نمادی از شعور ملی به شمار می آمد، حمایت بازاریان و پیشه‌وران را نیز به خود جلب کرده بود. کارگاه‌های بافندگی موجود در ایران کم کم تعطیل می‌شدند، زیرا امتیازات در این عرصه به طور مداوم به خارجی‌ها داده می‌شد. از این رو بافندگان پارچه به حامی بزرگ جبهه ملی بدل شدند. از یک سو پشتیبان جبهه بودند و از سوی دیگر نگران از دست رفتن دین. عده زیادی از روحانیون مخالف شاه در جبهه عضویت داشتند. در سال 1966 بعد از آنکه شاه انقلاب سفید خود را اعلام کرد، تظاهرات در دانشگاه تهران دوباره از سر گرفته شد. دانشگاه به محاصره درآمد. رضا و رفقایش نمی توانستند از دانشگاه خارج شوند. شعارشان این بود: اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. اعتصاب رفته رفته گسترش یافت. اصناف بازار در حمایت از اعتصاب مغازه‌های خود را بستند. طلبه‌هایی که در حوزه علمیه شهر قم در 25 کیلومتری تهران درس می‌خواندند، به طرف تهران شروع به راهپیمایی کردند. هزاران طلبه کفن پوش به طرف تهران راه افتاده بودند. در بازار نیز حوادثی رخ داد. مردم به نقطه انفجار رسیده بودند. با وجود اعلام حکومت نظامی، تظاهر کنندگان به مغازه های اصناف طرفدار شاه هجوم می بردند و شیشه هایشان را خرد می کردند. تاوان این مقاومت را طلبه ها پرداختند. 10,000 نفر کفن پوش خرداد ماه به طرف تهران می آمدند. ناگهان واحدهای ارتش به روی آنها آتش گشودند. نه اسلحه داشتند، نه سنگر و نه محافظ. کفنهای سفیدشان به خون سرخ آغشته شد. آن روز نزدیک به 10,000 طلبه کشته شدند. دیدار با یک گروه دانشجویی که از فرانسه آمده بود منجر به افتادن دوباره رضا به ساواک شد. گروه می‌خواست یک بررسی درباره ایران انجام دهد. رضا 2 ماه آنها را همراهی کرد و همه چیز را برایشان گفت. آنها وقتی به فرانسه برگشتند، واقعیت‌های ایران را نوشتند. در نوشته‌هایشان از رضا نیز یاد کرده بودند. بنابراین پلیس مخفی رضا را که پرونده‌اش حسابی کلفت شده بود، مدتی دیگر آن تو نگاه داشت. دوز شکنجه نیز بالا رفته بود. در پایان این سال‌های پرحادثه، رضا دانشکده را تمام کرد. به این فکر می‌کرد که دیگر در ایران کاری ندارد که انجام دهد. پلیس مخفی به او بدگمان بود و نمی‌گذاشت نفس بکشد. نه تشکیلاتی وجود داشت، نه ارتباطی و نه کتابی. حتی حق تفکر وجود نداشت. خواست به اروپا برود. مدتی طولانی در کار گذرنامه‌اش اخلال کردند. اما سرانجام در سایه آشناهایی که پدر داشت به او گذرنامه دادند. در کشورهای شرقی رفاقت کلیدی است که به هر قفلی می‌خورد. رضا داشت به انگلستان می‌رفت. سری به گنبد زد. دست پدر و مادرش را بوسید. سپس با هم به فرودگاه آمدند. پای پلکان هواپیما پلیس رضا را متوقف کرد و گفت که ممنوع الخروج است و نمی‌تواند برود. بناچار برگشتند. تا 5 ماه نتوانست از کشور خارج شود. سپس تعهدی از پدرش گرفتند مبنی بر اینکه اگر رضا در خارج از کشور قاطی سیاست شود و عملی بر ضد ایران مرتکب گردد، پدر و مادرش دستگیر خواهند شد. چشم رضا چیزی جز این نمی‌دید که هرچه زودتر از این مملکت خلاص شود. سر راه لندن در استانبول پیاده شد. 1 هفته در این شهر ماند. یادش می آمد که به محض فرود آمدن در استانبول بسیار شگفت زده شد. همه ترکی حرف می زدند. در ایران کسانی که به زبان ترکمنی حرف می زدند تحقیر می شدند و سر از کلانتری در می آوردند. رضا که به این وضع عادت کرده بود همین که می شنید کسی ترکی حرف می زند وحشت زده می شد. نمی فهمید چطور شده است که مردم اینقدر آزادانه ترکی حرف می زنند. ترکمنهای ایران بین خودشان تا 7-8 سالگی به زبان مادری تکلم می کردند. سپس همین که به مدرسه می رفتند مجبور به یادگیری زبان فارسی می شدند. اما نمی توانستند فارسی را درست تلفظ کنند. نمی توانستند خوب حرف بزنند و زمانی که کلمه‌ای به زبان ترکمنی از دهانشان در می رفت توی دردسر می افتادند. ظرف 1 هفته‌ای که در استانبول ماند، دوستان ایرانیش او را به تئاترها و کنسرت‌ها بردند. نمایش‌های انقلابی، کتاب‌ها و سرودهای چپی پشت سر هم ردیف شده بودند. رضا از حیرت نمی‌دانست چه بگوید. در همه عمرش هرگز طعم چنین آزادی را نچشیده بود. با این حیرت زدگی عازم لندن شد. 4 ماه در لندن ماند، اما دلش در استانبول بود. هیجان و تحرک موجود در آنجا رضا را به سوی خود می کشید. این بار به قصد سکونت به استانبول آمد. حس می کرد نخواهد توانست جای دیگری زندگی کند و آنجا ساکن شد. در جنبشی که علیه نیروی دریایی آمریکا شکل گرفته بود شرکت کرد. مردم گرد آمده بودند و سرود می خواندند. دانشجویان سربازان ناوگان 6 از نیروی دریایی آمریکا را به دریا انداختند. هیجان شدیدی به رضا دست داده بود. از آنجا که زبان ترکمنی را بلد بود، ترکی را به آسانی فرا گرفت. ترکیه را رفته رفته همچون کشور خودش حس می کرد. آنچه را نتوانسته بود در ایران پیدا کند، در اینجا یافته بود. کتاب می خواند، با رفقایش بحث می کرد و در راه پیمایی ها حضور می یافت. مقدر بود که رضا همیشه از این دوران به عنوان بهترین سالهای عمرش یاد کند. در این میان شروع به فعالیت در فدراسیون دانشجویان ایرانی در ترکیه کرده بود. در دانشگاه استانبول نیز دکترای جامعه شناسی می‌خواند. یکی 2 سال این چنین گذشت و یک روز رضا و رفقایش با کودتای نظامی زمین خوردند. نظامیان به طور مستقیم سر کار نیامده بودند. با یک اخطاریه دولت را سرنگون کرده و یک کابینه تکنوکرات وابسته به خودشان تشکیل داده بودند. باید فضای آزادی تنگ می شد. فضایی که آن همه برای رضا خوشایند بود و به این ترتیب از بیداری اجتماعی جلوگیری به عمل می آمد. تصمیم همین بود. بازداشت های دست جمعی آغاز شد. در همان هنگام شنیدند که قرار است عده‌ای از ایرانیان از ترکیه اخراج شوند. بنابراین رضا خانه‌اش در ایاز پاشا را ترک کرد و به خانه یکی از رفقایش در قرطولوش رفت. رادیو مدام لیست اشخاص تحت تعقیب را می‌خواند. معتمدان هر محله موظف به گزارش اسامی ساکنان محله شده بودند. صبح روز 8 ژوئن در خانه‌ای را که در قرطولوش واقع بود کوبیدند. 2 پلیس تپانچه به دست تپیدند تو. در حالی که فحش می دادند به رضا گفتند که فوراً لباس بپوشد. او را پایین بردند و سوار یک جیب کردند. رضا گریستن سرایدار آپارتمان را دید. داخل جیب پلیس ها یک ریز به رضا فحش می دادند. می گفتند تو با خدا مخالفی، با شاه مخالفی، تو کمونیست هستی. او را به شعبه 4 اداره امنیت در سیرکچی بردند. لباسهایش را گشتند. کتابی به زبان فارسی پیدا کردند. یک پلیس گفت خط قدیم در ترکیه قدغن پسر. کتاب را به عنوان مدرک جرم برداشتند و او را به بازداشتگاه بردند که در بالاترین طبقه ساختمان بود. رضا دید که دیگر رفقای ایرانیش نیز آنجا هستند. حدود 30-35 نفر ترک هم آنجا بود. آنجا 6 روز ماندند. سپس ایرانی ها را به ادیرنه فرستادند و پس از 1 شب بازداشت در شهربانی ادیرنه از مرز بلغارستان بیرون راندند. ایرانی ها در بلغارستان هتلی پیدا کردند و روز بعد رهسپار ایتالیا شدند. سپس به فرانسه رفتند و از آنجا به آلمان. رضا در تمام این مدت راه‌های بازگشت به ترکیه را می‌جست. زندگیش را آنجا بنا کرده بود. خانه‌اش، اساسیه‌اش، کتاب‌هایش، نامه‌هایش و همه چیزش آنجا بود. یک باره از زندگیش کنده شده و لخت و عور وسط اروپا رها شده بود. دیگر به ایران هم نمی‌توانست برگردد. نمی‌دانست چه کند. اروپا او را می‌ترساند. بعد از آن که 1-2 ماه بدین منوال سپری شد، یکی از رفقایش در آلمان به او توصیه کرد که به سوئد برود و گفت که در این کشور با پناهندگان رفتار خوبی دارند. کسی کاری به افکارش ندارد و شرایط اقتصادی نیز خوب است. بنابراین رضا روزی از روزهای ماه جولای با هواپیمای شرکت هواپیمایی مجار در همان فرودگاهی که اکنون منتظر پدر و مادرش بود، یعنی فرودگاه آرلاندای استکهلم، به زمین نشست. در فرودگاه یکی از رفقایش به استقبالش آمده بود. نخستین چیزی که نظرش را جلب کرد جنگل‌های سرسبز و جاده‌های هموار بود. داخل اتوبوسی بودند که از فرودگاه به شهر می‌رفت. رضا با هیجان آنچه را بر سرش آمده بود تعریف می‌کرد. دوستش خم شد و در گوشش گفت: ساکت، توی اتوبوس اینقدر بلند حرف نمی‌زنن. رضا سرش را بلند کرد و دید همه چپ چپ نگاهش می‌کنند. نخستین ماهش در استکهلم به آسانی گذشت. گویی توریست بود. یک جامعه بیگانه و متفاوت را از نظر می گذراند. این جامعه را از بیرون تماشا می کرد. سپس همه چیز دلازار شد. مثلا هنگام غذا خوردن در کانتین ها یا آشپزخانه های مشترک خیلی سختی می کشید. زیرا هم در ترکیه و هم در ایران اگر هنگام غذا خوردن دوستی از راه می رسید نمی توانستند به تنهایی بخورند و حتما تعارف می کردند. اما در سوئد وقتی غذا تعارف می کردند وضعیت غریبی پیش می آمد. سوئدی ها با خود می گفتند او هم غذا می خورد، تو هم می خوری. پس چه لزومی دارد تعارف بکنی؟ یا اینکه همین حرف ها را سرزنش کنان بر زبان می آوردند. تنها رضا نبود که درباره‌اش چنین قضاوت می‌شد. رودررویی فرهنگ‌هایی که هیچ شباهتی به یکدیگر نداشتند به طور وحشتناکی مشقت بار بود. پناهندگان از آنجا که معمولاً در خوابگاه‌های دانشجویی به سر می‌بردند، از آشپزخانه‌های مشترک استفاده می‌کردند. اختلاف بین سوئدی‌ها و خارجی‌ها باعث بروز تعبیرهای جالبی می‌شد. بسیاری از پناهندگان وقتی غذایی که تعارف کرده بودند پس داده می شد در یک قضاوت غیر منصفانه هم صدا می شدند. می گفتند اینها آدم نیستند. حالا وای به روزی که یک مادر ایرانی، ترک، عرب، آمریکای لاتینی یا مدیترانه‌ای برای دیدار پسر پناهندهش می آمد. کارها کاملا از روال خود خارج می شد و پیرزنی که فکر میکرد پسرش هوس غذاهای مادرش را کرده است وارد آشپزخانه میشد، آستینهایش را بالا میزد و آنگاه سعی میکرد به هر کس که پا به آنجا مینهد غذا بخوراند. همچون مادر دانشجوهای غریب رفتار میکرد. رضا احساس میکرد کم کم همه تحرکش را از دست میدهد و هیجانش فروکش میکند. این مثل پوست عوض کردن بود. درد داشت. اوایل آدم سرش را به سخت‌ترین صخره‌ها می‌کوبید. اما زندگی با قاعده‌ای که در سوئد برای او ترسیم شده بود، همچون تار عنکبوتی در پیرامونش تنیده می‌شد. رضا در یک کارخانه پلاستیک شروع به کار کرد. برای اولین بار در عمرش وارد یک کارخانه شده بود. در فضایی پر سر و صدا می‌کوشید خود را به نواری که از برابرش می‌گذشت برساند. تلاش میکرد تا همه وجودش را با آن نوار و ریتمش تطبیق دهد. اوایل برای اینکه تا بیاورد با تمام صدایی که در گلو داشت به فارسی و ترکی آواز میخواند. گلویش را پاره میکرد اما حتی کارگر بغل دستیش صدایش را نمیشنید. کسی که شانهش به شانه رضا میخورد از شدت سر و صدا محال بود صدایش را بشنود. رضا در کارخانه بیش از 10 روز تاب نیاورد. جوری بار نیامده بود که به این کارها عادت کند. آن وقت بود که فهمید کارگری یعنی چه. برای نخستین بار از نزدیک با زندگی طبقه کارگر رودررو شد. طبقه‌ای که به نمایندگی از آن حرف زده بود، موعظه کرده بود و برای نجاتش کوشیده بود. برای رضا نتیجه این رودررویی جز شکست نبود. وای اگر آدم تمام عمرش را اینطور بگذراند. حتی تحمل فکر کردن به آن را نداشت. روزها به محله دانشجویی می رفت و با رفقای ایرانی و ترکش دیدار می کرد. ابدا نمی خواست سوئدی ببیند. نسبت به آنها یک پیش‌داوری داشت. در خانه دانشجویی وقتی دیده بود که زن و شوهر سوئدی چگونه حساب به هم پس می‌دهند، تعجب کرده بود. همدیگر را خیلی دوست داشتند، اما از خرید که برمیگشتند در آشپزخانه مشترک می‌نشستند و تک تک حساب می‌کردند که چه چیزی برای چه کسی خریدند و اجازه نمی‌دادند حتی یک پول سیاه از مال یکی به دیگری برسد. هر کس هر چه می‌خورد پولش را خودش باید می‌داد. با جوان‌های آشنا شده بود که در خانه پدر و مادرشان می‌نشستند، اما کرایه اتاقی را که اشغال کرده بودند پرداخت می‌کردند. آن هم در خانواده‌هایی که وضع خوبی داشتند. شب زمانی که با رفقایش دور هم جمع می‌شدند، برای آنها با صدای بلند شعر می‌خواند. شعری که آن را با رفتاری دراماتیک تر از بقیه می‌خواند، شعری از خسرو گلسرخی بود که در سال 1974 به خاطر فعالیت بر ضد شاه تیرباران شده بود. از جا برخاست، با اسلوب وزین و دراماتیک فارسی شروع به خواندن کرد. بر سینه‌ات نشست زخم عمیق کاری دشمن، اما ای سرو ایستاده نیفتادی، این رسم توست که ایستاده بمیری. چشمهای مهاجران ایرانی خیس شده بود. رضا ادامه داد: در تو ترانه های خنجر و خون، در تو پرندگان مهاجر، در تو سرود فتح. این گونه چشمهای تو روشن هرگز نبوده است. یکی از پناهنده ها که شراب اگریش را مزه مزه می کرد، می کوشید شعر را برای معشوقه سوئدیش اوا ترجمه کند، اما برگردان تحت و لفظیش تأثیر گذار نبود، حتی کمی مضحک به نظر می رسید. اوا سعی می کرد به کسانی که با قیافه های بی نهایت متأثر و دراماتیک به شعر گوش می دادند نخندد و قیافه غمگین به خود بگیرد. روزی که خلق بداند هر قطره خون تو محراب می شود، این خلق نام بزرگ تو را در هر سرود میهنگش آواز می دهد. نام تو پرچم ایران، خزر به نام تو زنده است. پس از خواندن این شعر، رضا زیر نگاه های شگفت زده همگان همچون بچه‌ای با صدای بلند گریست و این نمایش هیستریک پایان برنامه های شعرخوانی بود. دیگر نمی‌خواست یک بار دیگر به این شعرها نزدیک شود، چون دلش تاب نمی آورد و روز بعد وقتی فکر می کرد وضعیت مضحکی را که دوچارش شده بود به خاطر می آورد و عذاب می کشید. رضا هنگامی که داشت در خروجی مسافران را به دقت می پایید، یک بار پدر و مادر خود را دید. در فرودگاه و در مدتی که انتظار می کشید قلبش به تندی می زد. از شدت هیجان دل توی دلش نمانده بود. اولین چیزی که به محض دیدن آنها از فکرش گذشت این بود که خدایا چقدر عوض شدند. در اصل آنقدرها پیر نبودند. در سنین خیلی پایین بچه دار شده بودند. گاهی رضا در خیابانهای استکهلم به دختران 15-16 ساله‌ای که ساندویچ سوسیس با خردل می‌خوردند و سرشار از نشاط می‌خندیدند نگاه می‌کرد و به هیچ وجه باورش نمی‌شد که مادرش او را در همان سن و سال به دنیا آورده است. اما به هر حال در شهرهای همچون بجنورد رسم بر این بود. پدرش کاملاً شبیه پدر بزرگش شده بود. مادرش در این مدت چاق نشده بود. توانسته بود خودش را لاغر نگه دارد. اما چهرش آن همه دردی را که کشیده بود لو می داد. پس از گرمی لحظه دیدار هر سه کمی دلتنگ شده بودند، چون حرفی برای گفتن پیدا نکرده بودند. آشنایان مشترک، مرگ‌ها، تولدها و عروسی‌ها در خانواده و رژیم جدید در ایران تنها چند دقیقه وقت گرفته بود. نمی‌دانستند سوای اینها چه حرفی بزنند. میان آنها فاصله افتاده بود، طولانی تر از فاصله بجنورد تا استکهلم. دو روز اول این چنین با دلتنگی گذشت. روز سوم پیش پزشک رفتند. پدر رضا پیش از سفر به پسرش تلفن کرده و از او خواسته بود برای مادرش از یک پزشک زنان وقت بگیرد. فرزند حرف شنو این وقت را گرفته بود و اکنون داشت پدر و مادرش را به بیمارستان هودینگ می برد. یافتن مترجم به فکرش نرسیده بود، چون خودش می توانست ترجمه کند. اما نمی توانست حدس بزند که در این مورد چه بر سرش خواهد آمد. پزشک سوئدی که زن نسبتاً مسنی بود و البته پدرش در این مورد تأکید کرده بود که حتماً پزشک زن باشد، پس از معاینه مادر رضا زن و شوهر را روبروی خود نشانده و شروع به پرسیدن سوال کرده بود. به رابطه جنسی ادامه میدید؟ ترجمه این سوال وظیفه رضا بود و از همین رو بود که به محض شنیدن آن گویی قلبش را لای منگنه فشردند. ساکت ماند. نمیدانست چه کند. پزشک گفت: لطفاً ترجمه کنید. هنوز میخوابن با هم؟ زندگی جنسیشون ادامه داره؟ رضا از شرم عرق کرد. با پدر و مادرش در این موارد نمیتوانست حرف بزند. حتی یک اشاره کوچک نمیتوانست بکند. در دوران کودکیش در گنبد، هنگامی که هنوز تازه داشت خواندن یاد میگرفت، یک روز اصطلاح تجاوز به ناموس را در روزنامه دیده و معنی آن را پرسیده بود. آن وقت بلایی نمانده بود که سرش نیامده باشد. اکنون چگونه می توانست از پدر و مادرش بپرسد که آیا عشق بازی می کنند یا نه؟ احساس می کرد که پزشک اعصابش خرد شده و همین حالاست که از در بیرونشان کند. گفت: پدر، این دکتر از شما سوالای عجیب و غریبی می کنه. پدرش پرسید: چه سوالایی؟ رضا آب دهانش را قورت داد و گفت: میخواد بدونه وضعیت تأهل شما ادامه داره یا نه. سوال را چنان پرسیده بود و چنان کلماتی به کار برده بود که گویی منظورش مشخصات شناسنامه ای آنهاست. پدرش ابتدا گیج شد، سپس در چشمهایش شراره‌ای درخشید، حاکی از اینکه سوال را فهمیده است. گفت: بله پسرم، بهش بگو که هنوز زن و شوهریم. رضا به زبان سوئدی گفت: گویا میخوابن. و نفس عمیقی کشید. هم خودش هم پدرش اوضاع را به خوبی اداره کرده بودند. در اصل پدرش از او خونسردتر و طبیعی تر بود. پزشک قصد ول کردن آنها را نداشت. ماهی چند بار میخوابن؟ رضا با خود گفت: عجب گیری کردیم. داشت دیوانه میشد. این یکی را دیگر نمیتوانست بپرسد. اما پزشک همچون عقابی چشم به او دوخته بود. گفت: پدر، دکتر میپرسه شما چقدر زن و شوهرید؟ این بار پدر سرخ شد. سوال قبلی را غلط یا درست فهمیده و پشت سر گذاشته بود. اما کار رفته رفته گره می‌خورد. مادرش اصلاً به صورتشان نگاه نمی‌کرد. پدر سرش را پایین انداخت و با شرم گفت: یکی دو بار. رضا این را نیز به سوئدی ترجمه کرد. آنگاه پزشک را چنان نگاه می‌کرد که گویی با چشمهایش به او التماس میکرد که دیگر چیزی نپرسد. اما پزشک با خونسردی پرسید: خیلی خوب، موقع تماس از دهانه رحم خون میاد؟ و رضا آرزو کرد بمیرد. از فکرش گذشت که این ملاقات را باطل کند، پدر و مادرش را بردارد و از بیمارستان ببرد. اما معلوم بود که مادرش بیماری مهمی داشت. پزشک کار را خیلی جدی گرفته بود. شاید مراجعه به یک پزشک دیگر یا پیدا کردن یک مترجم می توانست راهگشا باشد. این بار هم یک آدم غریبه از اسرار خانواده با خبر می شد. خلاصه این کار در رو نداشت. چاره را در آن دید که با پزشک حرف بزند. گفت: اینا پدر و مادر منن. در فرهنگ ایرانی با پدر و مادر نمیشه اینجور حرفا رو زد. ترجمه این سوالای خاص برام خیلی سخته. پزشک فراستی از خود نشان داد که برای رضا دور از انتظار بود. گفت: موقعیت شما رو درک میکنم. اما آیا سلامتی مادرتون مهمتر از این سنت ها نیست؟ رضا ته دلش به او حق داد. حق با پزشک بود. این بار کار رضا سخت‌تر بود، چون نه از پدرش بلکه از مادرش باید می‌پرسید. چند بار مادر گفت ولی بقیه‌اش را نتوانست بیاورد. گفت: مادر، دکتر میگه که. و ساکت شد. چیز میشه؟ و مادرش برای اولین بار سکوتش را شکست. گفت: رضا، به خانم دکتر بگو خونریزی دارم. رضا از حس نیرومند مادرش، از تواناییش در حد زدن سؤال دکتر و تصمیم راسخ او به این که پسرش را از آن موقعیت دشوار برهاند حیرت کرد. رفتار او نیز خیلی راحت و طبیعی بود. این وضع توجه دکتر را هم جلب کرده بود. گفت: عکس‌ها، آزمایش‌ها و گزارش‌هایی رو که مادرتون از ایران آورده بررسی کردم. ما اینجا همه کارها رو دوباره انجام میدیم. مقررات ما اینطوره. اما همینقدر میتونم بهتون بگم که احتمال اینکه مادرتون سرطان رحم داشته باشه کم نیست. رضا در آن لحظه که برای رهایی از تأثیر سرسام‌آور این ضربه ناگهانی می‌کوشید، به این فکر کرد که در سوئد می‌تواند بهترین شرایط را برای جراحی مادرش فراهم کند. سوئد در عرصه پزشکی بسیار پیشرفته بود و هزینه‌های عمل و درمان مادرش را نیز می‌پرداخت. سوئدی‌ها در خصوص بهداشت رفتار انسانی غیر قابل تصوری داشتند. رضا می‌خواست به مادر بیچاره‌اش که عمری عذاب کشیده بود تا جایی که از دستش برمی‌آمد خدمت کند و او را تا زمانی که بهبود نیافته است به ایران باز نگرداند. هدفش دیگر همین بود. در این گیرودار برنامه قتل را که به یک بازی شباهت داشت، همچنین عادل و بقیه را از یاد برد. خودش را وقف آسایش مادر و پدرش کرد. افکارش به این متمرکز شده بود که مادرش را مداوا کند و شرایط مناسبی برای معرفی نرمین به آن دو فراهم آورد.